به نام خدا و صبح بخیر خدمت همه عزیزان و همچنین سلام خدمت استاد گرامی آقای دکتر عبدالکریم سروش. امروز جلسه 95 از دروس شرح دفتر ششم مثنوی آقای دکتر هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود و تحیت بر یکایک عزیزان، مستمعان، حاضران و غایبان، بانوان و آقایان، و آرزوی توفیق خیر برای همگان. چنانکه در مقدمه جلسه گفته شد، ما به من الله و توفیقه و ارشاده دروس علم و اختلاف و وفاق علم و دین رو طی 81 جلسه به حمد الله به پایان رسوندیم. کشف معجزه‌ای هم کردیم و او اینکه جلسه پایانی روز 9 فوریه بود و 81 جلسه 9 به قوه 2 بود و خود 81 8 به علاوه 1 هم می شود 9. این تطابقات و توافقات ظاهرا خبر از یک برنامه ریزی های غیبی پشت صحنه داشت. باری این اتفاق افتاد و از بخت شکر دارم و از روزگار هم پاره ای از دوستان پیشنهاد کردند که جلسه پرسش و پاسخی بگذاریم برای اون دروس. شاید با هماهنگی دوستان چنین کنیم. حالا ای حال اون جلسات به پایان رسیده است و لذا از این پس ان شاء الله و به اذن الله دروس مثنوی رو هر جلسه ادامه خواهیم داد، اگر عمری و صحتی و توفیقی و حیاتی باشد، تا بعد ببینیم که به الهام و اشراق حق چه نکته تازه‌ای به خاطر فاطر بنده میرسد یا دوستان پیشنهاد میفرمایند، تا سلسله دروس تازه‌ای رو انشاءالله آغاز کنیم و از حضور در محضر عزیزان محروم نمانیم. اما با سر سخن خود شویم. داستان رو آغاز کرده بودیم، داستان اون مرد گنج طلب، مردی که خداوند یعنی میراث بسیار برده بود و متمول و ثروتمند شده بود، اما همه رو در راه های بیهوده و از سر نادانی صرف کرد و عاقبت تهیدست ماند و گفت یا رب برگ دادی رفت برگ، یا بده برگی و یا بفرست مرگ. گفت خداوند را یا برگ یا مرگ. برگ یعنی اساس زندگی و اموال و ارزاق. تا اینکه شبی در خواب دید، که قصه رو از اینجا آغاز میکنیم. مولانا اینجا در باب دعا کردن هم توضیحاتی داد قبل از اینکه وارد داستان بشود، که گاه دعاها به نحو غیر مستقیم اجابت میشود، مستقیما حاجت شما رو در کف دست شما نمیگذارند و یا عمدن تأخیر میورزند. در همه اینها حکمتها و مصلحتهایی است که بنده بداند یا نداند، اون مصلحت ها در خور اوست و به حال او مفید است. باری رجوع کردن به قصه آن شخص که به او گنج نشان دادند به مصر و بیان تضرع او از درویشی به حضرت حق. مرد میراثی چو خرد و شد فقیر، اندر آمد یارب و آمدن در یارب و گریه و نفیر. خود که کوبد این در رحمت نسار، که نیابد در اجابت صد بهار. خواب دید و هاتفی گفت او شنید، که قنای تو به مصر آید پدید. شنید که هاتفی گویندهی از ورای پرده غیب، هاتف نادیدهی او رو صدا میزند در خواب و به او میگوید که اونچه که میطلبی در مصر است، باید رخت سفر ببندی و شد رحال کنی و از بغداد روانه مصر بشوی تا در آنجا حاجت خود رو به دست آوری. راجع به کلمه هاتف بد نیست من نکته ای رو عرض کنم. هاتف یعنی ندادهنده. اتفاقا عرب ها امروز کلمه خوبی که برای تلفن برگزیدن کلمه هاتف است. ما در فارسی کلمه مناسبی و درخوری برای تلفن، تلویزیون غیره نساخته ایم، ولی در عربی ساختن. تلویزیون رو همون تلفزیون میگن، ولی تلفن رو هاتف میگن. گاهی میگن تلفن، گاهی میگن هتفن. اما اصل کلمه هاتف که همون ندا دهنده غیبی است، هاتف در ردیف موجودات اسطوره‌ای و خیالی بود که عربها به آنها معتقد بودند، مثل غول، مثل جن. یکیش هم هاتف بود. عربها که در بیابان ها رفت و آمد بسیار داشتند، در آنجا میزیستند، گاهی در تاریکناها از بیابانهای بیاب و علف و ساکت، ساکت مطلق عبور میکردند، دچار توهمات و خیالات هم ناچار میشدند و لذا سنتی در میان آنها پدید آمده بود و این سنت تا دامنه اسلام هم کشیده شد. تعبیراتی مثل غول، مثل خار مغیلان که همون خار ام مغیلان باشه، غیلان جمع غول است، یعنی خاری که مال غول هاست، و همچنین هاتف. اینها تعبیرات بود که در ادبیات عرب قبل از اسلام و بعد از اسلام آمد، با توجه به اینکه قبل از اسلام اینها رو موجودات واقعی میپنداشتند، بعدها متوجه شدند که اینها اسطوره‌ای است و چندان بر آنها سرمایه گذاری نباید کرد. گاهی اینها در بیابانها صداهایی میشنیدند و معتقد بودند که هاتفی هست، یک ندادهنده ای از پس پرده غیب آنها رو خطاب میکند، مورد خطاب قرار میدهد و با آنها سخن میگوید. چنان که گفتم، اولان، جنیان و هاتف ها یا هواتف جزو اینها بودند. معمولا هم هاتف رو برای هواتف غیبی به کار می بردن. یک انسان عادی اگر کسی رو ندا میداد نمی گفتن هتف بی، ولی اگر صدایی از غیب از پشت پرده می شنید اون رو هاتف می شمرد. جنیان البته خوب مورد اعتقاد اعراب بودند، در قرآن هم ذکرشان آمده است، ولی در قرآن از غول سخنی نرفته است، از هاتف هم سخنی نرفته است. جنیان ظاهرا از نظر قرآن و از نظر شارع مکرم اسلام، یعنی پیامبر بزرگوار، موجودات واقعی بودند و در قرآن هم نسبت به آنها خطاباتی صورت گرفته. حتی گفته شده است در قرآن که در میان جنیان مؤمن هست، کافر هست، اینها مکلفن، کافران به جهنم میروند، جنیان مؤمن به بهشت میروند و درست مانند آدمیان با آنها رفتار خواهند کرد و پیامبران یا دست کم پاره از پیامبران مبعوث بر انس و جن بودند، فقط بر آدمیان نبودند. و اینکه گاهی گفتند که جن یعنی پنهان، بنابراین کسانی که در بیابانها میزیستند و از چشم شهرنشینان دور بودند به این سبب به اونها جن میگفتن، این چنین نیست. شما وقتی که به سنت و فرهنگ عربی مراجعه کنید میبینید که جن رو به معنای موجودات واقعی که غیر از جنس انس بودند میدانستند و در مورد اونها به کار میبردند. باری خواب دید و هاتفی گفت، او شنید که قنای تو به مصر آید پدید. رو به مصر، آنجا شود کار تو راست، کرد کدیت را قبول، او مرتجاست. کرد کدیه، کدیه یعنی گدایی دیگه، کلمه تکدی همین است، از این ریشه میاد و اصلش هم از گدایی فارسی گرفته شده، گاف رو کاف کردن. کرد کدیت را قبول یعنی خداوند گدایی تو و تقاضای تو رو قبول کرد، او مرتجاست. خداوند مرتجاست یعنی کسی است که محل رجاء و امید آدمیان است و امیدها را برآورده می کند. هاتف به او گفت که در فلان موضع یکی گنجی است زفت، گنج بزرگی است، در پی آن بایدت تا مصر رفت. بیدرنگی هینز بغداد ای نژند، رو به سوی مصر و منبتگاه قند. منبتگاه، گاهش هم زیاده، همون منبت یعنی محل رویش. مشهور بود در گذشته که قند مصری بهترین قند هاست، اعلاترین و مرغوب ترین قند هاست. شکر مصر، شکر از مصر می آورند، یا قند مصری در شعرهای حافظ هست. خوشا شیراز و وضع بی مثالش، خداوندا نگه دار از زوالش، که نام قند مصری برد اونجا که شیرینان ندادند انفعالش. حتی در مقابل معشوق ما، محبوب زیبارو و شکرلب ما، کسی جرأت ندارد اسم قند مصری رو ببره. همه او را خجل خواهند کرد، به او انفعال خواهند داد. قند مصری مشهور بود. مولانا در وقتی که اون قافله که محبوب در او بود وارد شهر می شود، اونجا میگه اشتران مصر را رو سوی ماست، بشنوید ای توتیان بانگ دراست، شهر ما فردا پر از شکر شود، شکر ارزان است، ارزان تر شود. الی آخر. بیدرنگی هین ز بغداد ای نژند، یعنی ای شخص بیچاره رو به سوی مصر و منبتگاه قند. چون ز بغداد آمد او تا سوی مصر، گرم شد پشتش چو دید و روی مصر. بلافاصله حرکت کرد و آمد بر امید وعده هاتف که گنج یابد اندر مصر بهر دفع رنج. در فلان کوی و فلان موضع دفین هست گنجی سخت نادر بس گزین. او گفته بودن برو فلان کوچه فلان محله، گنج عظیمی و گنج گرانبها و شایگانی در آنجاست، اون رو به طلب و بیاب. لیک نفقش بیش و کم چیزی نماند. بیچاره همون اندک مایه رو هم که داشت خرج سفر کرده بود، به مصر که رسید هیچی در دستش و در جیبش نمانده بود. خب فکر کرد، خواست دقی بر عوام و ناس ران. دق راندن یعنی گدایی کردن، دق دق الباب یعنی در رو کوبیدن، دقی بر عوام و ناس ران یعنی بره در خونه ها رو بکوبه و تکدی کند، طلب و تقاضای مالی بکند. لیک شرم و همتش دامن گرفت، خیش را در صبر افشردن گرفت. شرم میکرد، خجالت میکشید، تا حالا گدایی نکرده بود، آدمی بود پولدار متمکن و از قبل او کسان بسیاری میبردند و میخوردند، حالا بره گدایی. باز نفسش از مجاعت برتپید، مجاعت یعنی جوع، یعنی گرسنگی، یعنی قحطی. مثلا در تواریخ مینویسند فلان سال سال مجاعت بود، یعنی سال قحطی بود، همه گرسنگی میبردند. باز نفسش از مجاعت برتپید، اما آرام نمی گرفت، گرسنه بود. ز انتجاع، و انتجاع یعنی طلب کردن، طلب فایده کردن. ز انتجاع و خواستن چاره ندید، گفت شب بیرون روم من نرم نرم، تا ز ظلمت نایدم در کدیه شرم. با خودش اندیشید، گفت شب وقتی همه جا تاریکه، نرم نرم یواشکی بی سر و صدا برم بیرون، تاز ظلمت نایدم در کدیه شرم، در تاریکی دچار خجالتی نشوم. همچو شب کوکی کنم شب ذکر و بانگ، تا رسد از بامهایم نیم دانگ. شب کوکی کنم، شب کوک گداییست که شبا میره و در خونه ها رو میکوبه. منم شب کوکی کنم، شبانه گدایی کنم، تا اینکه یه نیم دانگی، یه نیم قرانی از بالای بام به سوی من پرتاب کنند. اندر این اندیشه بیرون شد به کوی، و اندر این فکرت همی شد سو به سوی. یک زمان مانع همی شد شرم و جاه، یک زمانی جوع می گفتش بخواه. پای پیش و پای پس تا ثلث شب، که بخواهم یا بخسبم خشک لب. یک باب پیش یک باب پس، از فرط خجالت و اینکه این کار اصلا تا کنون نکرده بود و از او برآمدنی نبود، بکنم نکنم، شب با گرسنگی بخوابم، برم لقمه نانی از این و اون تکدی کنم. به هر حال رسیدن آن شخص به مصر و شب بیرون آمدن به کوی از بحر شبکوکی و گدایی و گرفتن عسس او را و مراد او حاصل شدن از عسس بعد از خوردن زخم بسیار. خب معنی این جملات که در عنوان بخش بعدی آمده روشن است. بعد مولانا می افزاید، از قرآن می آورد و از حدیث، و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، بسا با عسى یعنی بسا، بسا باشد که شما چیزی را خوش ندارید اما اون برای شما نیکو باشد. و بسا در قرآن است این آیه، بسا باشد که چیزی رو بپسندید و خوش دارید و هوس شما و آتش شما رو بجنباند ولی اون برای شما خوش نباشد. به هر حال نه هرچه که ظاهرا پسندیده است باطنا هم سودمند است و بالعکس. این آیه البته میدونید در باب روزه آمده است، کتب علیکم الصیام و هو کره لکم، روزه رو بر شما نوشتند و واجب کردند و روزه شما رو ناخوشایند است، سخت است. و بعد می افزاید که عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، گاهی یه چیزی رو خوش ندارید بر شما تلخ و سخت می آید ولی بدانید که فواید بسیار در آن است، حکم بر ظاهر نکنید. و قوله تعالی، باز قوله دیگری از قرآن می آورد، سیجعل الله بعد عسر یسرا، خداوند گاه بعد از عسرت و سختی یسر و آسانی می آورد. همه اینها رو به یاد داشته باشید، یعنی ظاهربین نباشید، کوتاه بین هم نباشید. من واقعا دیدم افرادی رو، به خود منم مراجعه کردم، در یک مصیبتی، در یک مشقتی که واقع شدن فکر میکنن تاریخ تمام شد، دنیا به پایان رسید و اونها جاودانه در اون تنگنا باقی خواهند. یک کمی اگر فکرشون رو بست بدند و به افق دورتری نظر کنند و دریابند و متذکر شوند که زمان ادامه دارد، تاریخ پایان نیافته است، بعد از این حال حال دیگری در خواهد رسید و چنین نیست که اون حال پایدار بماند، اونگاه گشایشی و انبساطی براشون پدید خواهد آمد. ولی آدمی به دلیل اون poverty of imagination، فقر ابتکار تصور و اینکه وقتی گرفتار شد نمیتونه نوع دیگری فکر بکنه، اون حالت رو برای خودش جاودانه میپندارد و رنج بسیار میبرد. خوبی دنیا این است که در گذر است. این خوبی که واقعا بنشین بر لب جود و گذر و عمر ببین که این اشارت ز جهان گذران ما را بست. خوبی این دنیا اینه که نه غمش پای داره نه شادیش پای داره، هیچ کدوم. وقتی هم آدمی خیلی شاده، خیلی در ناز و نعمته، خیلی در عیش و عشرته، باید بدونه اونم پایدار نیست. اساساً قصه این است، اگه کسی این رو نداند، ماهیت این عالم و این زندگی رو نشناخته است که یک رود روان است، یک بازار است، در این بازار سود و زیان است، یک جنگ است، در این جنگ برد و باخت است، شکست و پیروزی است. اینها رو اگر آدم نفهمه، ندانه، یا وقتی بزرگان به او میگن حالیش نشه، باور نکنه، باخته و عمری رو در نگرانی و در زحمت سپری خواهد کرد. خب این آیات قرآن هم واقعا نوید بخش همینن، سیجعل الله بعد عسر یسرا، خداوند بعد از سختی آسانی هم خواهد آورد. اینا البته خطاب پیامبر بود، به مؤمنان بود، وقتی که این آیات نازل می شد در سختی ها به سر می بردن، دشواری ها، محاصره دشمن، گرسنگی، قحطی، جنگ، همه چیز اونها رو تهدید میکرد. با همه این احوال روحیه اونها باید نگه داشته میشد و خود رو نباید میباختن و اینکه این روزگار و اسرت سپری خواهد شد، بگذرد این روزگار تلختر از زهر، بار دیگر روزگار چون شکر آید، صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید، ترک گدایی مکن که گنج بیابی از نظر رهروی که در گذر آید، بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی بتر آید. واقعا صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند و این تعبیر البته مال امام علی است در نهج البلاغه، لا یعدم الصبور الظفر و ان طالبه الزمان، شخص صبور نهایتا به ظفر خواهد رسید، ظفرمند خواهد شد، حتی اگر زمان طولانی بگذرد، ولی نهایتا ظفر و پیروزی و برد در دستان او قرار خواهد گرفت. و این در واقع درس مقاومت هم به آدمی میدهد که زود از میدون در نرید، به اولین سختی که دیدید، به اولین تیری که خوردید، به اولین زیانی که کردید، پا رو به فرار نگذارید. اینطوری نیست. قاعده این عالم این استش که افراد پیگیر و مقاوم و صبور به نتیجه خواهند رسید. لا سیجعل الله بعد عسر یسرا. و بعد آیه دیگر، انما العسر یسرا، با عسر یسر است. این خب در سوره علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک. به پیامبر خطاب میکنه، یعنی به او یادآوری میکنه، میگه رنج بسیار بردی، تعبناک شدی، ولی نهایت این بود که شرح صدر پیدا کردی، سینه تو گشاده شد، هاضمه تو فراخ شد، و ما هم وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک، اون بار سنگینی که پشت تو رو میشکست، اون بار سنگین که مرشکن رو ما برداشتیم، ثبت کردیم، یعنی الان به پیروزی نزدیک شدیم. و بعد میگوید که انما العسر یسرا، بله با سختی آسانی است. سختی رو تحمل کن، به قول سعدی پس از سختی آسانی است بسیار، ولیکن آدمی را صبر باید. خب به یک حدیثی هم مولانا در اینجا متوسل می شود، روایتی است البته از پیامبر و قوله علیه السلام، فرمایش پیامبر علیه السلام، اشتدی از متون صرف انفرجی، اشتدی از متون فرجی، یا اشمد اشتدی از متون تنفرجی. عزم یعنی سختی و گرفتاری، امروز هم عرب ها این کلمه رو به کار میبرند. گفتند در روایت است که وقتی کار بر پیامبر سخت میشد، حالا امور خانوادگی بیرونی یا درونی، ایشون این دستشون رو اینطوری مشت سان با هم انگشتان رو نزدیک میکردن و به سر زانو میکوبیدن، گفتن اشتدی از متون فرجی، ای سختی چندان بالا برو که ناگهان بدل به گشایش شوی. یعنی فواره چون بلند شود سرنگون شود. اگه بخوام خیلی به زبان ساده عامیانه بگم، در واقع پیغمبر با این کار مفتن لا مصب، دیگه تمومش کن. اشتدی اصلا خطاب میکرد به اون، گفت ای گرفتاری، ای مصیبت، شدیدتر شو، شدیدتر شو و ناگهان باز شو و این گشایش رو به دنبال بیاور. درست شبیه یک نخی که شما گره میزنه و این گره رو اینقدر میکشی برای اینکه محکم بشه، یه ناگهان نخ باره میشه. فواره چون بلند شود سرنگون شود. اشتدی از، یعنی معناش این است، حالا این روایت راست باشه نه، معناش این است که سختی یه حدی داره، وقتی به نهایت خودش رسید مثل فواره سرنگون میشه. همیشه امیدتون به اون موقع باشه، وقتی که ببینید از کوه ها گذشتید و از اون ارتفاعات و بلندی ها و برف ها و سختی ها و لغزیدن ها و یک مرتبه به یک دشت صاف رسیدید. وقتی که به اون دشت صاف میرسید، اون وقت است که اون زحمت ها همه فرو میریزد و خوشی که بعد از ناخوشی رخ میدهد و پدید میآید صد بار خوشتر است از خوشی که بی مقدمه حاصل شود. و جمیع القرآن و الکتب المنزلت فی تقریر هازا، این هم دیگه حالا فرمایش مولاناست که خالی از مبالغه نیست، میگه تمام کتاب هایی که از آسمان آمده و نازل شده همه میخواستن همینو بگن، و دست کم یکی از نکاتی که میخواستن بگن اینه. باری جناب این فقیر گنج طلب سفر کرده به بغداد رفت بیرون و شبانه مشغول گدایی شد. ناگهانی خود اساس او را گرفت، مشت و چوبش زد صفرا ناشکفت. صفرا نزد گذشتگان علت خشم بود و همین دلیل هم گاهی مثلا کلمه صفرا رو به کار می بردن. هین بگویم سر مرگ عاشقان، گرچه منکر خیش را از خشم و صفرا می کشد. یعنی حالا مزاج صفرایی باعث می شد که شخص تنگ حوصله بشود. گفتم براتون مزاج صفراوی را اگر بخوایم به ادبیات طبی امروزین ترجمه کنیم، افرادی هستند که کلسترول و چربی خون و قندشون خیلی بالاست و به اصطلاح مزاج گرم دارند و این مزاج گرم باعث می شود زود جوش بیارند و تنگ حوصله باشند و خشم بگیرند. مشت چوبش زد ز صفرا ناشگفت. اتفاقا حالا از قضا اندر آن شبهای تار دیده بود مردم ز شب دزدان زرار. از قضا اون ایام و لیالی ایام و لیالی بود که دزدا زیاد شده بودن و شکایت و فریاد مردم بلند شده بود و حاکم هم دستور داده بود که هر کی شب توی کوچه دیدین بگیرینش. حالت حکومت نظامی برقرار کرده بود. اتفاقا اندر آن شبهای تار دیده بود مردم، یعنی مردم دیده بودند ز شب دزدان ضرار، ضررهای بسیار دیده بودند. بود شبهای مخوف و منتحس، منتحس یعنی نحس، بسیار شبهای شومی بود. پس به جد می جست دزدان را اساس. تا خلیفه گفت که ببرید دست، هر که شب گردد وگر خویش من است. خلیفه یا امیر شهر حکم کرد که هر کسی رو که دزده و گرفتید دیگه ملاحظه نکنید کیه، حتی اگر از خویشاوندان من باشه، از دوستان من باشه، بی محابا دستش رو ببرید. بر اساس کرده ملک تهدید و بیم که چرا باشید بر دزدان رحیم، رحم نکنید بر دزدان. اشوشان را از چه رو باور کنید یا چرا زیشان قبول زر کنید؟ معلوم این عادات رایج بوده که رشوه می دادن، اشوه می کردند و رشوه می دادن. اشوه کردن یعنی فریبکاری کردن و دروغ گفتن و کلاه بر سر مأموران گذاشتن و آدرس غلط دادن. رشوه هم که همین، چرا قبول زر می کنید؟ چرا پول از اینا می پذیرید؟ یا چرا اشوشان رو باور میکنید؟ رحم بر دزدان و هر منحوس دست، بر ضعیفان ضربت و بیرحمی است. این ز رنج خاص مس کل ز انتقام، رنج او کم بین ببین تو رنج عام. این عین تعبیری است که در نامه امام علی به مالک اشترم آمده است که به خواص توجه نکن، خاطرخواه اونها نباش، فقط دل اونها رو به دست نیاور، دل عامه رو به دست بیاور، ولو اینکه خواص از تو ناراحت و ناخشنود بشوند، باکی نیست. حکومت های مستبد درست عکس این عمل میکنن دیگه، عامه رو میرنجانن، گله و شکایت همه رو برمیآورن تا چند نفر رو که از خواص اونها هستن، از نزدیکان هستن، از مریدان و حرف شنوها هستن، اونا رو راضی نگه دارن ولو بقیه ناراضی بشن. دستور مستقیم امام علی در نامی ملکشتر به اون است این آخر پاس خاطر عامه رو داشته باش، هوای اونا رو داشته باش، ولو اینکه خواص ناراضی بشن. این زرنج خاص مسکل ز انتقام، از انتقام کشیدن دست مکش. به خاطر رنج خاص یعنی رنج خواص، رنج او کم بین یعنی رنج خواص رو کم بین، ببین تو رنج عام، توجه به گرفتاری عامه مردم بکن. اصبع ملدوق بر در دفع شر، در تعدی و هلاک تن نگر. اصبع ملدوق یعنی انگشتی که گزیده شده است، یعنی زهر در اوست. اصبع یعنی انگشت، لدغ یعنی گزیدن، لسع یعنی گزیدن. منتها دو جور گزیدن داریم، وقتی که با نیش زدن میگزن که لدق میگن عربا، وقتی که با دهان میگزن که به او لسع میگن. یک روایت هم هست که از پیامبر منقول است، مولانا جاهای دیگه هم این رو نقل کرده است، لا یلدق المؤمن من حجر مرتین، مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمیشود. یعنی وقتی که از یه جایی گزندی به او رسید، تجربه دار می شود و تجربه خودش رو به کار می بندد، نه مثل خامان و صفیحان که صد بار هم یه بلای به سرشون بیاد، بار 101 هم اون رو تکرار میکنه. لا یلدق، در اون داستان نخجیران، از گوش من لا یلدق المؤمن شنید. این از زیرکی مؤمن است که نباید از یک سوراخ دوبار گزیده شود. اصبع ملدوق، یعنی انگشتی که گزیده شده است و زهر در اوست، در قدیم یکی از کارهایی که بود می بریدند یا دست کم می شکافتند که خون بیرون بزنه و زهر بیرون بریزه. در دفع شر، در تعدی و هلاک تن نگر، یعنی به خاطر یک انگشت کل بدن رو به زحمت و به مرض میفکن. اگر این انگشت رو نبری یا نشکافی، اونگاه زهر در کل بدن اثر میکنه و موجب مرگ یا بیماری عمومی خواهد شد. بنابراین خاص باید فدای عام بشه، جزء باید فدای کل بشه، نه کل فدای جزء، نه عام فدای خاص، نه جمعیت بسیار، نه کل رعیت و ملت به خاطر 4 نفر و خوشی اونها و زندگی اونها و مقام و ثروت و مکنت و حشمت اونها، هیچ کدوم عکسشه. بعد از این ور ما انگشت رو که جزئی است فدای کل پیکر می کنیم. اصبع ملدوغ بر در دفع شر، در تعدی و هلاک تن نگر، یعنی به این ملاحظه کن که اگر نبری تعدی میکنه این زهر و تن هلاک میشود. اتفاقا اندر آن ایام دزد گشته بودم بوه، پخته و خام دزد. در اون ایام دزدا بسیار شده بودن، دزدایی که چی؟ پخته و خام رو با هم میدزدیدن، تر و خشک رو با هم میده، همه چیز رو. در چنین وقتش، خب این آقا هم رفته بود توی کوچه برای گدایی، از بخت بد جناب اساس او رو دید. در چنین وقتش بدید و سخت زد چوبها و زخمهای بی عدد. نعره و فریاد زان درویش خواست که مزن تا من بگویم حال راست. گفت چرا میزنی؟ بذار برات بگم ماجرا چیه. گفت اینک دادمت مهلت، بگو تا به شب چون آمدی بیرون به کو. گفت خیلی خوب، مهلت دادم، بگو تو نیز اینجا غریب و منکری، راستی گو تا به چه مکرندری. گفت قیافت نشون میده، لباست نشون میده، غریبی، مال این شهر نیستی، مال این مملکت نیستی، بگو ببینم کلکتی، چه کلکی در کارت، از کجا اومدی، برای چی اومدی. تو نیز اینجا غریب و منکری، منکر یعنی ناشناس، منکری، راستی گو تا به چه مکرندری، چه مکری، چه کلکی در کار توست. اهل دیوان بر اساس طعنه زدند که چرا دزدان کنون انبه شدند. گفت اهل دیوان، دیوانیان یعنی مدیران کشور و صاحبان مناصب، به ما اساس ها، پاسبان ها طعنه میزنند، میگن پس شما چه کار میکنید، چرا دزد اینقدر فراوون شده؟ انبوهی از توست و از امثال توست. خب امثال شما هستید که زیاد شدید دیگه. وانما یاران زشتت را نخست، حالا که گرفتیمت یالا باید همکارات هم دستات هم نشون بدی، فقط خودت نیستی، ببینیم کیا هستین. بالاخره شما ها که اومدین تو یکی از اونا هستی. میزد به جد این بدبخت رو که یالا هم دستارم یاره نشون بده، ورنکین جمله را از تو کشم تا شود ایمن زر هر محتشم، و الا انتقام همه رو از تو میکشم، از تو یه نفر، تا به تعبیر مولانا چه اتفاق میفته، پول پولدارا محفوظ بماند، پول پولدارا، تا شود ایمن زر هر محتشم. گفت او از بعد سوگندان پر، که نیم من خان سوز و کیسه بر. بعد از اینکه قسم بسیار خورد، سوگندان پر، سوگندان غلیظ خورد، و والله بالله راست میگم، باور کنید از من، من دزد نیستم، من کیسه بر، جیب بر، جیب زن نیستم، من نه مرد دزدی و بیدادیم، من غریب مصرم و بغدادیم. گفت من این کار نیستم، مال اینجا هم نیستم. صبر کن قصه مو براتون بگم. بیان این خبر که الکذب ریبتون و صدق تو معنینه، باز یک روایتی است مولانا به اون توسل میجوید، یعنی دروغ موجب ریبست، یعنی بددلی، یعنی آدم باور نمیکنه، و راست موجب طمأنینه است، یعنی آرامش میده، آدم میفهمه که وقتی طرف داره راست میگه قبول میکنه. ولی آدم دروغگو و نوع دروغ گفتنش آدم رو به شک می اندازه. خب قصه اون خواب و گنج زر بگفت، پس ز صدق او دل آن کس شکفت. قصه خودش رو گفت که من خواب چنین دیدم، به دنبال اون خواب بلند شدم اومدم اینجا. چون راست می گفت، چون مکری و کلکی در کارش نبود، دل اون کس یعنی اون اساس، اون پاسبان، دلش شکفت و آرام گرفت. بوی صدقش آمد از سوگند او، سوز او پیدا شد و اسپند او. از قسمش بوی صدق می آمد، از اسفندی که دود کرده بود بوی اسفند می آمد، یعنی اسفند دروغین نبود. و بعد مولانا خودش ادامه می دهد: دل بیار آمد به گفتار سواب، آنچنان که تشنه آرامد به آب. آدم از حرف راست دلش آرامش میگیره، قبول میکنه و انکار نمیکنه. جز دل محجوب کورا علتی است، از نبیش تا غبی تمییز نیست. بله، بعضی دلها بیمارن، محجوبن، و این دلهای آلوده بیمار محجوب فرق بین نبی و غبی نمی، غبی یعنی آدم کودن، نبی هم یعنی نبی، فرق بین نبی و غبی نمیذارن، راست و دروغ رو نمیفهمن، آدم بدجنس و خوشجنس رو از هم تمیز نمیدن، گفتار صدق و گفتار کذب رو تفاوت و تمیز نمینهن. این از اون حرفایی است که مولوی خیلی جاها به او تکیه میکند. اصلا در شناخت پیامبران دیدید و بارها گفتم که مولوی اصلا چندان وقعی به معجزات نمیگذارد، همچنان که غزالی، که معجزات از بحر قهر دشمن است، برای بستن دهان دشمنان، و الا معجزه دلیل صدق پیامبر نیست. اینو غزالی هم میگه. مولانا بیشتر اشاره میکنه به فطرت پاک آدمیان و اینکه وقتی که یک کسی رو میبینن که واقعا یه حرفی داره میزنه دلنشینه، یه پیامی است که این پیام آدمی رو مجذوب میکنه و به طرف خودش میکشه، مثل اینکه یه ندایی است که از درون فطرت او برمیخیزه، اینو میپذیره، به دلش مینشینه. آدمای حقباز و فریبکار ممکنه چند سبایی چند نفر رو هم بفریبن، ولی نهایتا اون فریب زایل میشه، دوام پیدا نمیکنه. خب شما ببینید چقدر پیامبران دروغین در تاریخ بودن، اینا سلسله شون، حرفشون، مکتبشون دوامی نیافت، آمدند و یه چند سباهی یک جولانی کردند و بعدش هم از میان رفتند. ولی همون که مولانا میگه که خداوند به پیامبر وعده داد، گفت من کلام معجزت را حافظم، بیش و کم کن راز قرآن رافظم، من مناره پر کنم آفاق را، کور گردانم دو چشم آق را، اونچنان کرد و از آن افزون که گفت، او بخفت و بخت و اقبالش نخفت. نکته این بود، پیامبر خودش خفت اما بخت و اقبالش نخفت. و پس از او کشورهای بسیار شار شدند، پر از مناره شدند، پر از معزنه شدند، گلبانگ اذان محمدی در سراسر عالم تنین انداز شد. این علامت تأیید خداوند بود، و تأیید خداوند یعنی سخنی خدا یاد پیامبر داده بود که وقتی میگفت بر دلها می نشست و جانها او رو می پذیرون. دل بیار آمد به گفتار سواب، این حرف دلنشین بود. خب شبیه حرف پیامبران دیگه بود، حرف عیسی هم همین بود، موسی هم همون، اینا یک سلسله بودن، از یک تبار بودن، یک سخن میگفتن، از یک مأخذ و منبع حرفاشون رو میگرفتن، ولو اینکه مخاطبانشون کم و بیش متفاوت بودن. و الان هم که در جهان تنین انداز شده است، یعنی اینا در یک محیط های کوچکی برخواستن، پیامبر اسلام در حجازی برخواست که هیچ کسی تو دنیا به اونا اعتنا نمی کرد، اونا رو کسی حساب نمی کرد، ولی بعدن چنان کسی شدن که تمام دنیا، به قول سعدی گفت، یتیمی که ناکرده قرآن درست، کتبخانه هفت ملت بشست، و همه نشستن کتاب او رو بخوانن، ببینن حرفش چیه، مکتبش چیه. نه فقط زمین ها و سرزمین ها و کشورها رو فتح کرد، بلکه دل ها رو هم فتح کرد، و این نشانه تأیید الهی بود. جز دل محجوب کورا علتی است، از نبیش تا غبی تمییز نیست. و ورنه اون پیغام که از موضع بود برزند بر مه شکافیده شود. مه شکافد وان دل محجوب نی، آن که مردود، آن که مردود است محبوب نی. که حرف حق رو به ماه بزنی، به کوه بزنی، میشکافه. اون میشکافه ولی دل محجوب نمیشکافه. چشمه شد چشم اساس زشک مبل، نیز گفت خشک بل از بوی دل. خب او قصه خودش رو صادقانه گفت. از این صدق چه اتفاقی افتاد؟ چشم اون اساس از اشک مبل، یعنی تر کننده، بله یعنی تری، یعنی رطوبت. یه ضرب المثلی تعبیر عرب ها در زبان دارن، میگن زادت تین بلتن، بر آب گل افزوده شد. ما در فارسی میگیم که این همه رنگی بود سر علم، این رنگ نبود سر علم، یه همچی چیزی. اونا هم این رو میگن بله یعنی تری و رطوبت، مبل یعنی تر کننده. چشمه شد چشم اساس زشک مبل، نیز گفته خشک بله از بوی دل. از گفته اون بوی دل او که همون همراه با صدق با کلامش بیرون می آمد، او رو به گریه انداخت، اساس رو به گریه انداخت. یک سخن مولانا حالا توضیح میده، میگه سخنها دو جورن. یک سخن از دوزخ آید سوی لب، یک سخن از شهر جان در کوی لب. بحر جان افزا و بحر پر حرج، در میان هر دو بحر این لب مرج. خب گاهی سخنی آدم میگوید که از جان او برمیخیزد، گاهی سخنی میگوید که از دوزخ میآید، یعنی سوزاننده است، کذب او میسوزاند. بحر جان افزا و بحر پر حرج. پس یک دریای جان افزای جان بخش داریم، یک بحر پر حرج، دریایی که پر از حرج است. حرج یعنی تنگنا، یعنی مرض، یعنی درشتی و سختی. پس یک، حالا اینجوری بگیم، یک صدای بهشتی داریم، یک صدای جهنمی داریم، یک صدایی داریم که جان افزاست، یک صدایی داریم که جان کش است و روح کش است. در میان هر دو بحر این لب مرج. حالا مولانا در اینجا تعبیر مرج رو خیلی خوب به کار نبرده حقیقتش. ببینید تعبیر قرآنی است. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، که بعضی ها گفتن جز معجزات قرآن است. خداوند دو دریا رو در کنار هم به جریان افکنده است و با هم در جریانن، ولی در بین اینها یک حائلی است که نمیگذارد آب دریای شور وارد دریای شیرین بشود و بالعکس. مرج البحرین، دو تا دریا رو خدا روان کرد، یلتقیان به هم میرسن، ملاقات میکنن، ولی بینهما برزخون، بین اینها یک حائلی است که لایبقیان، هیچ کدوم به حدود دیگری و به حریم دیگری تجاوز نمیکنن. حالا اینکه دو دریا چی هستن و چی نیستن، مفسرین حرفای زیادی زدن. یه عده‌ای هم در روزگار ما که به دنبال اعجاز علمی قرآن بودن، رفتن و در یه نقاطی یه جاهایی پیدا کردن که ما دیدیم یه جای آب شیرین هست، آب شور هست و چنین و چنان. به این کاری ندارم، ولی تعبیر رو مولانا از قرآن گرفته. ولی مرج اونجا در قرآن میگوید که بی مرج، مرج یعنی روان کردن. مرج البحرین یلتقیان، خداوند دو تا ده دریا رو روان کرد و بین اینها یک حائلی است. در قرآن مرج، کلمه مرج هم داریم. مرج تقریبا مثل مرغ فارسی است، مرغزار. ولی اونچه که بین دو تا دریاست حائل و برزخ است، ولی خود مرج نیست. در میان هر دو بحر این لب، لب آدمی که گاهی از او صدای بهشتی میاد بیرون، گاهی صدای جهنمی میاد بیرون، مثل یک حائلی است که بین این دوتا تمیز می نهد و اونها رو به یکدیگر راه نمی دهد. باری چون یپنلو، یپنلو به معنای بازار، به معنای چیزی شبیه گمرک. چون یپنلو در میان شهرها، کلمه مغولی است، فارسی نیست. از نواحی آید آنجا بهرها. یه فکرشو بکنید، گمرکی داریم یا حالا یه بازاری داریم، از همه جا، از همه سو، از همه شهرها جنس و کالا وارد اینجا میشه. کاله معیوب قلب کیسه بر، کاله پرسود مستشرف چو در. کالاهایی که تقلبی است معیوب است، کیسه بر است، یعنی جیب شما رو میزند و پول شما رو ضایع میکند. از اون بر کاله پرسود مستشرف یعنی گرانبها مانند در، مثل مر، هر همه جور جنس اونجا وارد می شود. شد یبهد زین یپندو، هر که بازرگان تر است، بر سره و بر قلب ها دیده ور است. کسی که بازرگان تر، تجربه در امر بازاری داره، بازرگانی داره، وارد این بازار که میشه به یک نگاه جنس های معیوب و تقلبی رو از جنس های سره می شناسد. شد یپندو مرورا دار و ربا، در این بازار آشفته و مکاره که همه جور جنسی ریخته، معلوس برای کسی که بازرگان است و بازرگان مجرب و پخته است، دار الربا است، یعنی سرای سود است، سود میبره از او، راحت میتونه جنسای خوب جدا کنه، اونا رو بخره، اون جنسای معیوب رو هم فرو بگذاره. ولی برای کسی که اون چشم رو نداره، اون تجربه بازرگانانه رو نداره، بیزنسمن نیست، پخته نیست، چی میشه؟ اون دیگر را از اما دار الجناح. ولی برای کسی دیگری که کور، اما جنس شناس نیست، براش به جای اینکه دار الرباح باشه، یعنی سود سرا باشه، دار الجناح میشه. دار الجناح هم باز از تنگنای قافیه مولانا آورده. جناح در عربی یعنی گناه، از همون کلمه گناه فارسیه که به عربی رفته شده جناح. ما در قرآن هم داریم لا جناح علیکم، شما اگر فلان کارو بکنید عیب نداره، اینو گناه نداره، لا جناح علیکم. من حج رفته بودم و در سعی صفا و مروه افراد که می آمدند و سعی می کردن، هروله می کردن، می دویدن بین این تپه تا اون تپه، خب آیات قرآن می خوندن، یکیش هم میگه لا جناح علیکم، بر شما حرجی نیست، گناهی نیست که سعی صفا و مروه بکنید. میدونید مصری ها جیم رو گاف تلقی تلفظ میکنن، مثل جمال عبدالناصر، میگه گمال عبدالناصر، دقیقا میگه لا گناه علیکم، درست همین کلمه فارسی رو در خواندن قرآن به کار میبرد، واقعا هم اصل کلمه فارسی است. جناح البته به معنای باله در عربی، اون کاملا فرق داره، اون ریشش عربیه، جناح ریشش فارسیه. جناح که جمعش هم میشه چی؟ اجنحه. و ذوالجناح داریم که گفتن اسب امام حسین بود. حالا اینجا هم یک تو پرانتز یک لطیفه برای دوستان بگم، که از اساتید دانشگاه خودش بر من میگفت که ماه محرم بود و من سوار تاکسی بودم و تعطیلات بود و اینا، و راننده تاکسی هم خیلی شاکی بود از این همه تعطیلات و اینکه کاسبش تا حدودی کساد شده بود، و گفت به من گله می کرد، گفت آقا ما بعد گریه کردیم، اینقدر عزاداری کردیم، ما برای ذوالجناح یه عمری گریه کردیم، تازه فهمیدیم این یابو بوده، این فکر کرده بود که ذوالجناح یه کسیه، اسم مثلا یکی از بزرگان، نمیدونست یه اسبیه. باری شما این اشتباه رو نکنید. بله، وان دگر را از اما ذات دار الجناح، برای یک کسی سرای گناه هست، یعنی سرای زیان است، برای یک کسی دیگه چیه؟ دار الربا هست. هر یکی از اجزای عالم یک به یک، بر غبی بند است و بر استاد فک. فک یعنی انفکاک، یعنی گشودن، فک رهن، فک قفل، قفلی رو که باز میکنید فکش میکنید، منفک میکنید، جدا میکنید را از من. میگه قصه این نیست، همه عالم بازار است، درش جنس معیوب است و درش جنس صحیح است، و همه اجزای عالم، منتها مسئله این است تا خریدار کی باشه، تا اون بازرگان کی باشه، بر غبی، بر آدم کودن خام کالا ناشناس بند است، ولی بر استاد، بر کسی که استاد کار، فک است. یکی رو گرفتار میکنه، یکی رو آزاد میکنه، به یکی سود میرسانه، به یکی زیان میرسانه. بر یکی قند است و بر دیگر چو زهر، بر یکی لطف است و بر دیگر چو قهر. هر جمادی با نبی افسانه گو، کعبه با حاجی گواه و نطق گو. که همین جمادات رو میبینی که خاموشند و زبون بستن، ولی با پیامبران حرف میزنند، با پیامبران حرف میزنند و با اولیاء خداوند، نایبان پیامبران. کعبه با حاجی گواه و نطقجو. کعبه هم با حاجیان حرف میزنه، گواه اونهاست، دلیل اونهاست، راهنمای اونهاست. نطق خو، ببخشید، نطق خو. بر مصلی مسجد آمد هم گواه، کو همی آمد به من از دور راه. این کلمه گواه البته رو مولانا در مورد مسجد به این معنا به کار میبرد، چون در روایات هست که شما بر هر زمینی سجده کرده باشید، روز قیامت اون زمین گواهی میدهد که فلانی در اینجا در اون وقت معین بر من سجده کرد. حالا در هر شهری باشید، در هر خانه‌ای باشید، در هر هتلی باشید، در هر مسجدی باشید، هر کجا، اونجا اون طاعت خاص و اون سجده خاص به نام شما نقش می شود و ثبت می شود و جاودان می ماند. و روز قیامت که هم اندامهای ما گواهی می دهند که ما چه کردیم، همین اجزاء زمین و اجزاء کائنات هم که دوربین های قوی دارند، اونها هم گزارش می دهند و شهادت می دهند، معصیت ها رو هم گواهی می دهند، سجده ها و طاعات رو. بر مصلی، بر نمازگزار، مسجد آمد هم گواه، کو همی آمد به من از دور راه. یعنی به خدا میگه خدا یا از راه دور این اومد در اون مسجد و سجده کرد و نماز گذاشت. با خلیل آتش، گل و ریحان و ورد، باز بر نمرودیان مرگ است و درد. بله دیگه، آتش بر خلیل صفتان گلستان می شود، ولی بر نمرودیان مرگ است. و بعد مولانا کمتر جای مولوی، بارها گفتم این رو، میگه که ما این حرف رو قبلا هم گفتیم. اصلا به گذشته مولانا بر نمی گشت، خیلی کم اتفاق می افتید. یکیش اینجاست: بارها گفتیم این را ای حسن، می نگردم از بیانش سیر من. هزار دفعه اینو گفتم، ولی بازم میگم، بازم میگم که این دنیا همین دنیاست. بر حسبی که ما کی باشیم فرق میکنه، ولی دریا همون دریاست، ستاره همون ستاره است، جنگل همونه، عرض میشود که آتش فشان همونه، همش همونه، بازار همون بازاره. تا مایی که وارد این بازار میشیم که باشیم، وقت بهره ها رو خودمون معین میکنیم. حتی مولانا در جاهای دیگه میگه شادی و غم از ما میجوشد. یک کسی می رود توی باغ، اون به در می رود از باغ، به دلتنگی و داغ، وان به بازوی فرح می شکند زندان را. یکی در زندان شاده، یکی در گلستان و غمناک. این شادی و اون غمناکی از درون آنها برمی خیزه، بیرون چیزی رو به آنها القا و تلقین و تحمیل نمی کند. فوق العاده مهم این مطلب. منتها آدمی وقتی کوچیک باشه از درون و تسلط بر اوضاع بیرون نداشته باشه، خیلی زود در چنگال حوادث بیرونی مچاله میشه و همه چیزش رو از دست میده و مثل طوفانی که این حوادث از بر او میوزند و او رو از این سو و به اون سو میکنند. به قول مولانا: مر ضعیفان را رباید هر هوازان، که نبودشان گرانی قوا. چون سنگین وزن نیستن، یه باد کوچک هم اینا رو تکان میده، ولی وقتی سنگین وزن بودن، هیچی تکان دریای فراوان نشود تیره به سیل. عارف که برنجد تنکاب است هنوز، و هزار از این قبیل. خب میگوید که من از این سیر نمیشم، از گفتن این حرف. تو هم سیر نشو و ملول نشو. و بعد اینجا سر ملول شدن رو و افسرده شدن رو برای آدمی میگه. میگه آدم از چیزی ملول میشه که براش کهنه بشه، اما اگر چیزی همواره برای آدم نو باشه، یا این جهانی که در او زندگی میکنه هر روز جهان نوی باشه، یا خودش هر روز خود نوی باشه، با یک من تازه‌ای روبرو بشه و از خواب برخیزه، این آدم نو شونده در جهان نو شونده هیچ وقت ملول نمی شود. آب راکد است که روش گرد و غبار و خاشاک می نشیند. در جای دیگر هر زمان نو صورتی و نو جمال، تازه نو دیدن فرو میرد ملال. تمام لطف نکته مولانا این است. منتها نو در مکتب مولوی معنای نو یعنی کاملا نو. ما نوهایی داریم که کاملا نو نیستن، موقتا نوان، ناقصا نو هستن، یه چیزهایی که از بیخ و بن نوان. اونا وقت رافع افسردگی هن و ملال آور نیست. در قرآن ما داریم هیچ کسی از بهشت ملول نمی شود. این خیلی حرف مهمی است. لا یبغون عنها حولا. ما ممکنه با خودمون بگیم که خب این بهشت که فرض کنیم بهشت عامه مردمان، ما بهشت اولیا رو نمیگیم که همون حضور در محضر خداوند است و گرفتن جام شراب از دست خداوند و ساقیان ملکوت، ولی بهشت عادی که توی بهشت گفتن شراب هست، حوری هست، باغ هست، پرنده هست، عرض می شود، همه این چیزا. خب چند روز آدم اینا رو، خب چند روز کباب و چلو کباب و جوجه کباب و اینا بخوره، چقدر شراب بخوره، چقدر تو این باغا بگرده، خب ملول میشه دیگه. پس معلومه که اون یک فضای دیگری است. لا یبغونه، هیچ کی دلش نمیخواد جاش عوض شه. آدم از جایی که ملول میشه دلش میخواد عوض شه دیگه. این خونه، این شهر، بذاره به جایی دیگری. ببینید بعضی هستن خودشون از دست خودشون خسته میشن، ملول میشن. مهمترین افسردگی وقتی آدم از خودش ملول میشه، خودش رو تحمل نمیکنه، برای اینکه راکت مونده، برای اینکه نو نمیشه. فوق العاده مهم است این مطلب و ما از اون غفلت میکنیم. بعدش هم قرص میخوره طرف یا مثلا نکته دیگری جبال چیز دیگری میره. حالا من نمیخوام اجازه ده دارو و داروشناسان سخنی بگم، بالاخره ما خودمون این کاره ایم، ولی میخواستم عرض بکنم که ریشه های داستان جاهای دیگه هم هست، اونا رو هم بعد نظر کرد. حالا به سخن مولوی برگردیم. میگوید که بارها گفتیم این را ای حسن، می نگردم از بیانش سیر من. بارها خوردی تو نان دفع زبول، این همان نان است چون نبوی ملول. میگه تو در زندگی بارها نان میخوری، بگیم غذا میخوری، زبول یعنی پژمردگی، یعنی لاغری. تو برای دفع زبول، برای دفع لاغری و پژمردگی و گرسنگی و بیحالی و بیجونی غذا میخوری. چرا از غذا خوردن سیر نمیشی؟ چرا نمیگی یه دفع خوردم، دو دفع خوردم، میگی چقدر غذا بخورم؟ مولوی میگه که سرش اینه که از نو گرسنه میشوی، گرسنگیت نو میشود، لذا غذا هم برای تو نو میشود، لذا غذای بعدی کهنه نیست، چون به دنبال گرسنگی تازهی در میرسد. در تو جوعی میرسد نو ز اعتلال، که همی سوزد از او تخمه و ملال. تخمه این رودل کردن، تخامه، تخمه. میگه در تو جوعی میرسد، در تو یک گرسنگی تازه میرسد از اعتلال. اعتلال یعنی بیماری. پر اینجا یعنی رنج و گرسنگی. پس تو گرسنه میشوی، تازه تازه گرسنه میشوی و لذا غذای بعدی هم برات تازه است. هر که را درد مجاعت نقد شد، نو شدن با جزو جزوش عقد شد. وقتی که درد مجاعت یعنی گرسنگی نقد میشه، یعنی از حالت نسیه بیرون میاد، یعنی از نو شما گرسنه میشی، نو شدن با جز جزوش عقد شد. نو شدن هم با جز جزو وجود شما پیوند پیدا میکنه. لذت از جوع است نه از نقل نو، با مجاعت از شکر به نان جو. میگه در واقع لذت تازه‌ای که میبری به دلیل گرسنگی تازه است که پیدا شده در تو، و وقتی سیری شکر بخوری اونقدر مزه نداره که وقت گرسنگی نان جو بخوری. گفت ای سیر تو را نان جوین خوش ننماید، معشوق من است اون که به نزدیک تو زشت است. حوران بهشتی را دوزخ و اعراف از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. خب پس ز بیجویی است و از تخمه تمام ملالت، نه ز تکرار کلام. میگه پس تو گرسنه نیستی که سیری که این حرفا به گوشت نمیرسه و که نمیاد. اگه گرسنه حرف بشی، اگه تشنه باشی، همون آبی که ممکنه برای یک سیر مزه نداشته باشه برای تو نو است و تو رو نو میکند. پس ز بیجویی است و از تخمه تمام اون ملالت، نه ز تکرار کلام. میگه این تو گرسنه حقیقت نیستی، بنابراین اگه یه سخنی رو میبینی که به تو مزه نمیده و نو نیست، میگی این حرفای کهنه است، ملال آور است. اینطور نیست، حقیقت ملال آور نیست برای کسی که حقیقت جوست و هر بار یک چیز تازه میبیند در او. هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال، با که گویم که در این پرده چه ها میبینم. یه نقشی، یه پرده نقاشی شده رو جلوی شما آویزان کردن، هر لحظه میتونید یه نکته تازه توی این پیدا بکنید، به شرط اینکه سیر نباشید. همین مثنوی رو ببینید، یه کسی از سر سیری بخونه هیچی گیرش نمیاد، یه اینا حرفای تکراریه. و ولی کسی که از سر گرسنگی و آتش میخواند، هر صفحهش ده ها نکته داره، ده ها دریا داره که تشنگان رو سیراب میکنه. چون ز دکان و مکاس و قیل و قال در فریب مردمت ناید ملال. بعد حالا اینجا مولانا یه طعنه هم میزنیم، یه آقایی که میگه من از این حرفای شما سیرم و ده دفعه گفتی و صد دفعه گفتی و دیگه حال و حوصله شیرین نشن، چطور از رفتن بازار و سر این اون کلا گذاشتن هیچ سیر نمیشی؟ چطور ملول نمیشی؟ مکاس یعنی چانه زدن، مماکسه. میگه چطوری که تو از دکان و مکاس و قیل و قال در فریب مردمت ناید ملال، اونجا چرا سیر نمیشی؟ چون ز غیبت وکل لحم مردمان، 60 سالت سیره ای نامد از آن. چطور 60 سال داره غیبت مردم میکنی؟ هر مجلسی میشینی پشت این و اون، بعد میگه چطور هیچ ملولم نمیشی؟ کیف میکنی؟ یه کسی رو خراب کنی، به یه کسی دشنام بدی، آبروی یه کسی رو ببری، اصلا نقل مجلستونه. متاسفانه نقل بعضی از مجالس همینه، امورات بعضا بدون بد گفتن به دیگری نمیگذره، نمیگذره دیگه، کیف میکنن، فربه میشن، اصلا فکر میکنن که من واقعا دیدم که بعضی افراد به هم میرسن یه مرتبه میشکفن، بعد میبینم اینا چطور شکفته شدن، میبینم بله دارن حرف این اونو میزنن به هم دیگه، حرف این اونو میزنن و الا حرف دیگه ندارن بزنن، با همین حرفا لهو و لاغ به قول مولانا فربه میشن. میگه چطور از اینا ملول نمیشی؟ از حرف حق ملول میشی؟ برو ایراد تو خودت پیدا کن، ببین مشکل کجاست که او تو رو سیر نمیکنه. او قضای جان تو نیست، اما این یاوه ها و مهملات و غیبت ها و بدگویی ها تو رو چاق میکنه و با نشاط میکنه. اشوه ها در سید شل کفته تو، بی ملولی بارها خوش گفته تو. اینجا هم حالا مولانا دیگه یک کمی در لفافه، شله به معنای عورت زنان است و خلاصه حرفش اینه، میگه برای مخزنی به اصطلاح امروز، برای سید یک زن، یک خانم سیر که نمیشی، بشینی حرف بزنی، بی ملولی بارها مجیزگویی میکنی، حرف ها میزنی، دل ربایی ها میکنی برای اینکه دل یک زن رو به دست بیاری و او رو بفریبی، اینا که ملول که نمیشی که، یکی دو تا پنج تا ده تا صد تا، روزگار ما هم که متاسفانه اینها فراوانه. باز آخر گوییش سوزان و چست، گرم تر 100 بار از بار نخست. اول میگی، دوم میگی، 100 بارم شده باز سوزان و چست، اون حرفا رو تکرار میکنی برای فریفتن یک زن. درد داروی کهن را نو کند، درد هر شاخ ملولی خو کند. خو یعنی خوب. نه، اگر درد تو نو شد، داروهای کهن هم نو می شوند و الا برای تو بی‌معنی خواهند بود، چون بی دردی. درد هر شاخ ملولی خو کند، کیمیای نو کننده درد هاست، کو ملولی آن طرف که درد خواست. کسی که بی درده زود ملول میشه، ولی با درد ملول نمیشه، دنبال دوا میگرده، دنبال شفا میگرده، دنبال دفاع کیمیا میگرده. پس ببینید دردمندی دیگه، دردمندی یعنی مسئله دار بودن، یعنی هدف داشتن، یعنی آرمان داشتن، یعنی معنی طلب بودن. اینه که این جهان رو برای آدمی و زندگی رو برای آدمی نو میکنه و نمی ایسته. ولی کسی که احساس میکنه همه چیز داره، به کجا چی رو ادامه بده و فکر میکنه که خب قلول دیگه، یعنی مثل یه حوزی که فکر کنه که دریاست دیگه، رفتن به دریا برای او معنی نداره، پرسشی نداره از اینکه دریا کجاست. در خودش بر خودش میچرخد و میگندد. به قول شمس تبریزی میگفت تا وقتی که به مولانا نرسیده بودم مثل برکه دور خود میچرخیدم و میگندیدم، راکت بودم، و راه به دریا که پیدا کردم از گندیدگی و دلسردی و رکود و رسوب بیرون آمدم. فوق‌العاده است این. یکی نو شدن، یکی وصل به دریا شدن است، یعنی از محدودیت بیرون آمدن. نشستن با آدمیان بزرگ این خاصیت رو داره، دنیای شما رو فراخ میکنن، افقها رو گشاده تر میکنن، شما رو از تنگناهای روح نجات میدهند، از دیدن منظرهای تکراری نجات میدهند. این مولانا ببینید مثنوی تکرار درش هست البته، ولی قرنها مونده برای اینکه حرفای تکراری بر هر نسلی که میانی حرفا براشون نوه و از اینا بهره بر میدارن. کتابهای آسمانی اینطوریست، مگر کسی که احساس سیری بکنه. بله اونلا این کتاب هم بانه میکنه، میگه اینا رو خودمون بلدیم، بهتر از اینا رو هم بلدیم. بسیار خوب، موفق باشن. کیمیای نو کننده درد هاست، کو ملولی کان طرف که درد خواست. هین مزن تو از ملولی آه سرد، درد جو و درد جو و درد درد. نگو ملولم نگو، برو درد مند شو، برو برو از بیدردی خودتو نجات بده. خادع دردند درمانهای جاج، ره زنند و زر ستانان رسم باج. عجب حرفی، درمانهای جاج یعنی درمانهای فیک، یعنی جعلی، درمانهای نادرست. میگه اینها دردهای ما رو گول میزنن، خادع دردن، خدعه میکنن با درد ما، یعنی ظاهرا درد ما رو شفا میبخشن، ما رو بی درد میکنن، به ما توهم سلامت میبخشن، به ما توهم معنیداری میبخشن، ولی نه که درمان جاجن، یعنی بیهودن و غلطن. پس از مدتی اون درد برمیگرده، اون مرض، اون ملولی، اون افسردگی برمیگرده. خادع دردند، گول میزنند اینها، ما رو ظاهرا از دردمندی نجات میدهند و در واقع ما رو دردمندتر میکنند، به زیان ما کار میکنند، چون اون درد میتونست ما رو به دنبال شفای واقعی بدواند و بفرستد. ولی وقتی حس کردیم به دروغ، به اشتباه که ما دیگه خوبی و سالمیم، به دنبال درمان واقعی هم نمیریم. خادع دردند درمانهای جاج، ره زنند و زرستانان، راه زنند اونها، زرستانند رسم باج، مثل رسم باجگیران، باج یعنی هم باج، مثل باجگیرا که میان و زرستانند و راه زنند، اونا هم راه زنند. آب شوری نیست درمان آتش، وقت خوردن گر نماید سرد و خش. حتی آب شور اگر وقت خوردن سرد و خوش باشه، ولی واقعا آتش شما رو فرو نمی نشاند. لیک خادع گشت و مانع شد ز جوست، زاب شیرینی که زو صد سبزه روست. ما ضرری که می زنن این است که گول می زنن ما رو، خدعه می کنن و مانع از جستن آب شیرین می شود. همچنین هر ذره قلبی، یعنی هر ذره تقلبی، هر سکه تقلبی، همچنین هر ذره قلبی مانع است از شناس ذره خوش هر جا که هست. پا و پرت را به تزویری برید، که مراد تو منم گیر ای مرید. گفت دردت چینم، او خود درد بود، مات بود در چه به ظاهر برد بود. مدعیان دروغین رو میگه، طبیبان ایلگر رو میگه، روز درمان دروغین می گریز تا شود دردت مصیب و مشک بیز. مصیب یعنی به درمان رسیده. حالا ادامه سخن اون اساس است با اون گنج جو. گفت نه دزدی تو و نه فاسقی، مرد نیکی لیک گول و احمقی. آدم ساده لوحی هستی ولی راستگویی. بر خیال و خواب چندین ره کنی، نیست عقلت را تسویی روشنی. تسو یعنی یک قرون، یک درم، یک پول خورد. بارها، و حالا اون اساس برای این میگه، میگه منم میبینی بارها من خواب دیدم مستمر، که به بغداد است گنجی مستتر. منم در خواب دیدم، تو خواب به من گفتن تو بغداد یه گنج پنهانی هست، در فلان سوی و فلان کوی دفین، بود آن خود نام کوی این حزین. گفت به من تو خواب گفتن تو فلان کوچه و فلان نشونی، این دید ای نشونی خونه خودشو میده. پس در خانه فلانی رو بجو، نام خانه و نام او گفتن عدو. اون عدو یعنی اون اساس. دیدم خود بارها این خواب من، که به بغداد است گنجی در وطن. گفت من بارها این خواب رو دیدم، هیچ من از جا نرفتم زین خیال. تو به یک خوابی بیایی بی ملال، خواب احمق لایق عقل وی است، همچه او بی قیمت و است و لاشه است. لاشه یعنی ناچیز. احمقی خوابت هم مثل خودت احمقان است و تعبیراتت هم احمقان است. حالا اینجا با عرض معذرت یک دو بیت هم مولانا میگه که برخواسته از فرهنگ زمانه است و ما میخونیم و رد میشیم. خواب زن کمتر ز خواب مرد دان، از پی نقصان عقل و ضعف جان. خواب ناقص عقل و گول آید کساد، پس ز بی عقلی چه باشد خواب باد. باری خواب هر کسی در خور اوست، حالا هر چه میخواد باشه. وقتی که اون اساس اون سخنان رو گفت، گفت با خود این فقیر، گفت با خود گنج در خانه من است، پس برا اونجا چه فقر و شیون است. بر سر گنج از گدایی مردم، زان که اندر غفلت و در پردم. زین بشارت مست شد دردش نماند، صد هزار الحمد بی لب او بخواند. گفت بود موقوف این لت لوت من. لوت یعنی قضا، لت یعنی ضربه. امروز هم اگه دیده باشید توی رسانه های افغان ها میگن لت و کوب کرد. لت یعنی زدن. در جاهای دیگه مولانا میگه چیست دولت، که این دوادو با لت هست. خیلی تعبیر میگه دولت، دولت البته به معنای رسیدن به منصب و مقام. میگه دولت عبارت از دو و لت، یعنی اول دوندگی بعدم لت خوردن و ضربه خوردن و رنج بردن. چیست دولت که دوا دو با لت است. گفت لوت من، اون گنجی که باید به من برسه، اون موقوف این لت بود، یعنی باید این ضربه رو میخوردم یا این رنج رو میبردم. از شهر خودم راهی مصر میشدم و به زندان میافتادم و چوب اساس رو میخوردم تا گنج بر من کشف شفت. گفت بود موقوف این لط لوت من، آب حیوان بود در حانوت. حانوت یعنی مغازه، یعنی دکان. کلمه ظاهرا اصلش عربی که هست و ظاهرا هم عبریه. بود آب حیوان بود در حانوت من، رو که بر لوت شگرفی برزدم، کوری آن وهم که مفلس بودم. کوریان یعنی به کوری آن وهم که فکر می کردم من مفلسم، الان بر لوت شگرفی برزدم، گنج بزرگی به دست من افتاد. خواه احمق دان مرا خواهی فرو، آن من شد هرچه می خواهی بگو. تو دلش اینا رو بگفت به اون جناب اساس، گفت هرچی می خواهی من رو حساب کن، احمق حساب هرچی، ولی من به اونی که می خواهم رسیدم. من مراد خیش دیدم بی گمان، هرچه خواهی گو مرا ای بد دهان. تو مرا پر درد گو ای محتشم، پیش تو پر درد و پیش خود خوشم. تو فکر کن من عقل ندارم، آدم بدبختیم، ولی من دیگه الان کان خوشی هستم. وای اگر برعکس بودی این بطار، پیش تو گلزار و پیش خیش زار. وای اگر برعکس، تو فکر میکردی من خیلی آدم خوشبختیم، ولی من از درون آدم آسفاس بدبخت نابختیاری بودم. از درون من غمگین بودم ولی ظاهرم بر لبم لبخند بود. وای اگر اینطوری بود. ولی حالا تو به ظاهر چهره غمگین میبینی ولی دل من سرچشمه و کان شادی هاست. و بعد یک مثلی رو مولانا نقل میکند، گفت با درویش روزی یک خسی که تو را اینجا نمیداند کسی. خسی آدم پستی به یه درویشی از سر طعن و تحقیر گفت کسی تو رو اینجا نمیشناسه، کسی تحویلت نمیگیره. گفت او گر می نداند آمیم، خیش را من نیک میدانم کیم. گفت اگر کسی مرا نمیشناسه من خودم خودم رو میشناسم. وای اگر برعکس بودی در دوریش، او بودی بینای من کور خیش. بدبختی این هستش که دیگری مرا بشناسه من خودم رو نشناسم. احمقم گیر، احمقم من نیک بخت، بخت بهتر از لجاج و روی سخت. این سخن بر وفق ظنت می جهد، ورنه بختم داد عقلم هم دهد. گفت این که تو فکر میکنی من بدبختم بر وفق ظن توست، گمان میبری در بر، ولی من بختی دارم که حتی جبران کم عقلی من رو هم میکند، به فرض که کم عقل باشم، و این بخت من رو به اینجا کشید و به اینجا رساند. خب در اینجا یه نکته مهمی رو مولانا گفت که ما دیگه وقتمون امروز اجازه نمیده، انشالله نوبت آتی هفته آتی به او میپردازیم. او این بود که بر سر گنج از گدایی مرده‌ام، زانی که اندر قفلت و در پرده‌ام. گنج در خود من بود، من روی گنج نشسته بودم و نمیدانستم که روی گنج نشستم. باید سفر میکردم و اونگاه میفهمیدم که گنج در من است و من روی گنج نشستم. بسیار خوب، ظاهر قصه روشن است، ولی اینکه این کدام گنج است که در ماست و این کدام سفر است که به انجام باید بدیم تا به گنج درونی خودمون برسیم. این قناعی که در ماست ولی ما خود رو فقیر میپنداریم چگونه است و چگونه این گنج رو میتونیم برداشت کنیم؟ همون رباعی مشهور که ای نسخه نامه الهی که تویی، ای آینه جمال شاهی که تویی، از خود بطلب هر آنچه در عالم هست، زیرا که هر آنچه خواهی که تویی، بیرون ز تو نیست، هر چه در عالم هست از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی. ما عالم کبیریم، همه عالم در ماست، ما عالم صغیر نیستیم، و لذا از خودمون میتونیم همه علم ها رو بطلبیم، همه خوشی ها، ما کان خوشی ها هستیم، ما کان حکمت ها هستیم، اصلا همه عوالم در ماست. خب این توضیحاتی لازم داره که انشالله دربارش سخن خواهیم گفت، ولی در نظر داشته باشید که نکته اصلی این داستان این بود که آخرش باید به خودمون برگردیم برای کسب غنایم، برای کسب کالاهای نیکو، برای مطلوباتی که یه عمری در طلبشون بودیم و جای دیگری نیست و گاهی به ما آدرس غلط میدن، میگن برو فلانجا فلانجا فلانجا. به همه اینجاها که رفتی بعد دوباره به سوی خودت برگردی. این چه سفریست و این مخزن چه مخزنیست که تمام شدنی نیست و به چه معنا همه این نعمتها و کالاها در ما نهفته شده است. انشالله نوبت آتی درباره این سخن خواهیم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام آیتور، خسته نباشید.
سلام، ممنونم.
دیگه من الان چطور سوال کنم؟ دیگه الان یه پخت و خامش دیگه معلوم نیست
چرا
که چه میشه.
سوالی نمونده دیگه، گفت غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید. بله
آیتور، این که جلسه پرسش پاسخ میذارید خیلی خوبه. من اول یه کامنت کوچیک بگم راجع به این که شما نزدیک به 32 جلسه دیوان شمس رو اشعارش رو توضیح دادید، هنوز هم مثل اون توی بقیه دروس شما اون یک چیز دیگه است. حالا برای من دیگران رو نمیدونم، این امکانش نیست که شما اگر برنامه دارید در آینده دوباره یک سفری بکنیم در دیوان شمس و یک چند تا دیگه غزل رو از زبان شما بشنویم؟ این یه پیشنهادی، حالا نمیدونم نظر شما چیه یا دیگران.
حالا علی الاصول که ایرادی نداره و من نفی نمی کنم، ولی یه نکته هم خدمت شما بگم و بقیه دوستان که میشنون. بله، 30 چند جلسه، 32 جلسه بود، ما اون بحث مثلا دیوان شمس رو داشتیم، ماهی 1 جلسه بود و خب خوبی هم سپری شد. ولی من به یک نکته رسیدم در پایان اون جلسات و اون بود که دیوان شمس رو نمیشه شرح کرد، واقعا باید خوند و هر کسی باید تو عالمش بره. مثنوی چنان که بارها گفتم یک کتاب تعلیمی است، یک کتاب تدریسی است، یعنی مولانا معلموار در اینجا نشسته است و سخن میگوید. البته گهگاهی از حالت معلمی بیرون میره، منتها اونا استثناست. حدود 2000 بیت در مثنوی هست که غیر معلمان است و از جنس غزلهای دیوان شمس، ولی بقیه 24000 بیت دیگرش اینا آموزگاران است و مولانا بر منصب بر کرسی تدریس نشسته و درس میده و میشه اینا رو شرح کرد و توضیح داد، چنان که ما میکنیم و دیگران هم کردن، این همه شروحی که بعد مثنوی نوشته. اما بعد دیوان شمس خیلی سخت، دست کم بر من سخته و روز به روز سختتر شد. من گاهی هم در آغاز شرح بعضی از غزل ها میگفتم که این غزل رو باید بخونید خودتون، باید در دنیاش برید، در حال و هواش برید، با مولوی هم نوا بشید، با او برقصید. وقتی که این غزل رو میخونده و میرقصیده، اونجاها این غزل رو شما درک خواهید کرد و در جانتون جذب خواهد شد. البته من انکار نمی کنم میشه هر شعری رو، حافظ رو، مولانا رو، شمس رو، غیره رو، خب شرح لغات گفت، یه مقداری توضیحات به هر حال ظاهری داد که منظور این است و منظور آن است، این مقدار رو میشه کرد. ولی حقیقتش این استش که دیوان شمس مثل یه دریایی است باید تو شناگری کرد و مثل یه شربتی که باید بخورین و این مزه این شربت رو دریابید. من بیام تعریف کنم، حلوا حلوا کنم، این شربت اینه، این شربت اونه، آخرش نمیشه. مثل همون مثال خودمون دیگه، مثلا بارهای کسای از من میپرسن فلسفه چیه، بهشون میگم استاد عزیز من نمیتونم فلسفه رو تعریف کنم، تعریفی کردم برای فلسفه 10 تا 50 تا تعریف، ولی اگه میخوای فلسفه بدین فلسفه چیه، فلسفه باید بخونی، همینو بس. گفت خواهی که شبی خوشنویس، هی بنویس و هی بنویس، این راهش اینه. دیوان شمس رو هم واقعا باید خوند و بارها و بارها باید خوند، یک بارم نیست. البته بزرگه، حالا منتخباتی هم وجود داره، تا این رفته رفته گریبان شما رو بگیره، یعنی حس کنید که نمیتونید گریبانتون از چنگ او رهایی ببخشید. به قول خود مولانا، اون یار نکوی من بگرفت گلوی من، گفتا که چه میخواهی، گفتم که همین خواهم، من اصلا میخوام تو بیا گریبان من بگیری، اصلا مطلب اینه. رها نکنید تا اینکه این در جان شما بنشینه. با همه این احوال که گفتم و با همه این تجربه، اون بار اولی بود که من در عمرم دیوان شمس شرح میکردم. مثنوی خب من بارها گفته بودم، کلاس های دانشگاهی، جاهای دیگه، بار اول بود و تجربه من بود و تا 30 31 2 غزلم پیش رفتیم و هنوزم غزل های خوبی مانده که میشه به درونش رفت و یه قوسی کرد و قوری کرد. با همین احوال من مانعی هم در راه من هست. بله ببخشید، سخنتون رو ادامه بدید.
خواهش میکنم آقای دکتر، سوال من در همین زمینه نوش شدن و آدم گرسنه هی سیر نشده و غذا بذاری جلوش باز میخوره است. وقتی که برمیگردید به از همون دوره پس کن پلیتو، همون نیو افلاطونی نگاه میکنید، میاید تا پایین تا عرفان یهودی که همین کابالا باشه، یا نمیدونم عرفان مسیحی مستر اکارت، تا اون قدیسا، تا مولانای خودمون، تا تصوف خودمون، عرفان خودمون، واقعا همه از همون روح ابسولوت حرف میزنن و بعد اون جهان روح و بعد جهان ماده. یعنی هر چی که آدم نگاه میکنه میبینه انگار همه یک چیزو میگن به زبانهای مختلف، به اشکال مختلف، با تعاریف مختلف و با شاخ و برگ های مختلف. یک چیزی که انگار یک تمه که انگار تکرار میشه. اینو وقتی که بهش نگاه میکنیم، یک نفر که حالا اعتقاد داره به این قضايا، میگه خب ببینید این نشانه حقانیت یک حرف که این حرف در طول تاریخ هی تکرار میشه و هی تکرار میشه و هی تکرار میشه به زبانهای مختلف. کسی که موافق نیست با این میگه که اینو میکنه یک نکته در واقع ضعف این قضیه، که آره اینا همش دارن همین حرف رو تکرار میکنن، شما حرف جدیدی نمیدید. من یادم میاد یک بار اتفاقا سوال خودم هم بود که آیا در قرآن نکته یا پیامبر نکته جدیدی، حرف جدیدی اوورده یا زده که در ادیان پیش از پیامبر نبوده، یعنی یک چیزی که کاملا تازه باشه که به گوش کسی دیگه نخورده باشه. خب این از دو تا دیدگاه نگاش بکنی هر دوش میتونه تفسیرهای مختلفی داشته باشه. حالا به عنوان کسی که مال اون طرف خط هست و اینها رو همه این وحدت زیر این کسرت رو میبینه که شما به نظر من میبینید، چه جوابی برای اون طرفی ها دارید در این مورد؟
ببینید به یه معنا واقعا همینه یه حرفی می زدن، برای اینکه یه عالمی رو دیده بودن و از همونجا خبر می آوردن و سخنانشون مشترکات بسیار هم داره، حالا تفاوتهایی هم البته هست و بعضی از فیلسوفان و مورخان هم کوشیدن که هم مشترکات رو بیان کنن هم مختلفات رو الاخر. ولی من فقط یه مثال براتون می زنم. خود منم بله این رو در مواردی گفتم که تجربه های شخص پیامبر اسلام تجربه های معدود و محدودی بوده و قرآن رو شما خوب بخونید این چند تا تجربه رو می توانید به دست بیارید. حالا هر کسی نصیب خودش رو داره، ممکنم هست یافته های من با دیگری هم تفاوت داشت. همچنین مولانا، من در یک سخنرانی هم تحت عنوان هفت گنج گفتم می توانم من هفت تا گنج اصلی رو در مولوی نشان بدم. البته میشه بس بررسی کرد گنج های بزرگتر گنج های کوچکتر همه جور، و اینطوری نیست که هر کسی که آمده حرفای زده 100% تازه بدون تکرار سخنان پیشین، اینطوری نیست. ولی یه مثال براتون میذارم. میگه میگیم 7 تا نکته داره مثنوی، فرض کنید 7 تا نکته و 70 تا نکته قرآن داره. این کلمه نکته ما رو نباید بفریب، اینجوری بگیم 7 تا دریا در مثنوی هست، 7 تا دریا در کلمات پیامبر اسلام هست. وقتی گفتید 7 تا دریا یعنی 7 تا دریایی که تا عمر دارید تا 100 تا عمر دیگه هم بگیرید این دریاها جا داره که توشون شنا میکنه. مطلب این است نکته ها اینجوری نیست که بگیم 2 به علاوه 2 میشه 4، من اینو فهمیدم و تمام شد و رفت، 100 دفعه دیگه هم بگین همینه، اینطوری نیست. این نکته ها دریا صفت هست و این دریا صفت بودنشونه که انقدر جاذبه به اینها داده است. هر قدر شما تو دریا شنا بکنید هنوز جاهای نادیده و ناگشوده باقی است و این به شما اجازه میده که پیشروی بکنید هم در سطح و هم در عمق و دائما در فضای تازه باشید. علتش اینه که خود این بزرگان هم گفتن این عبارت هایی که ما میگیم اینا اشارتن، یعنی ما با اینا یه چیزی رو نشون میدیم، بعد شما به دنبال او که رفتید او 1000 تا چیز رو اونجاها پیدا میکنید. این تو عبارت ما خیلی وای نستید و این عبارت رو با تیغ نتراشید ببین اون زیرش چی نوشته، اینطوری نیست. برید فقط اشاره، یعنی این انگشت رو بگیرید ولی برین دیگه در این راستای انگوش برید به آسمان، وقتی به آسمان که رفتی چیزایی کشف میکنی. غرضم این است وقتی که میگید که چیز نو هست، اگر به ظاهر عبارات نگاه کنید حتی تا حدودی به اعماقشون اینا هنوز ممکنه برای شما تکراری باشن. البته برای کسی که درد داره نوا اینا شفا بخشن، همیشه حرف نو هم. یک حرفی که دل آدمی رو به رقت میاره، هر وقت که شما بشنوید اشکتون جاری میشه، هر وقت که شما بشنوید حال نوی به شما دست میده و این برخلاف سخنان فیلسوفان است و سخنان ریاضیدانان که یک بار و برای همیشه اونا رو بلد میشید و میتونید ادلهشون رو هم تکرار کنید و درس بدید. اینا از جنس احوالن، از جنس اقوال نیستن. و اینم که مولانا میگه هست قرآن حالهای انبیا، نمیگه قالهای انبیا. حالهای انبیا اقوال خود پیامبر اسلام هم هست، به همین دلیل هستش که ما شریک الازواق اونا بشیم، یعنی بریم تو حال اونا. و اینا همش نوه همیشه، چون از این کتاب ها غرض یاد گرفتن محض نیست، یاد گرفتن است که به دنبال او باید احوالی بیاید، به تعبیر مولانا تبدیل مزاجی بشود. و خب همونجا که ابتدا هم قصه اون شخصی رو که نطوی که سوار کشتی شده بود و به غرق افتاد، میگوید که ما اومدیم اینجا به شما علم شناگری یاد بدیم، ما اومدیم شما رو تو دریا هل بدیم، ما حدیث نحو از آن در دوختیم تا شما را نحو محو آموختیم. محو میباید نه نحو اینجا، بدان گر تو محوی تا ابد در آب ران، بی خطر در آب ران. ماجرا این است و این چنین استش که اصلا انتظار ما از این کتاب ها، از این نوشته ها، شعر ها، این آیات و غیره باید عوض بشه. ما یک کتاب علمی نمیخونیم، یک کتابی نمیخونیم که بر محفوظاتمون افزوده بشود، بلکه در واقع یک راهی رو نشون بدن که ما خودمون حفاری بکنیم و با این حفاری هی از این مخزن درون گوهرهای تازه بیرون بیاریم، با خودمون آشناتر بشیم، هی این ورق ها و پوسته ها و حجاب ها رو کنار بزنیم. ما نو میشیم در اثر اون سخنان و با نو شدن خودمون تازه درونها نکته های تازه میبینیم. این نکته رو هم اضافه کنم که در کلمات بزرگان، حالا چه بزرگان ادیان و پیشوایان و چه بزرگانی مثل مولانا و این اولیا، اینا خب میدونید دیگه، هم خودشون گفتند و هم ما میدانیم و مفسران گفتند، اینا کلماتشون قابل تأویله و تأویل همیشه یعنی گشودن درهای تازه، گشودن درهای تازه. سخنانی که غیر قابل تأویله یک لایه دو لایه بیشتر نداره و نهایتا هم آدم با فرا گرفتنشون مسلط بر اون متن میشه و تکرارش هم ممکنه بر خودش و دیگری ملال‌آور بشه. ولی وقتی که پای تأویل در میان اومد، به شرطی که متن راه بده و از عمقی برخوردار باشه که ما بتونیم لایه ها و بتون نهایی او رو کشف کنیم، وقت در اون صورت هر روز برای ما یک در تازه میگشاید، پنجره تازه میگشاید و همیشه تر و تازه است. ماجرا این است و دیگه بقیهش هم نصیب و رزقی است که آدمیان مییابند.
سلام آقای دکتر.
سلام خانم.
آقای دکتر، من روز دوشنبه، یعنی چند روز پیش، از ایران خبر فوت مادرم رو شنیدم. بعد
رحمتتون کنیم.
مرسی.
بعد رحمتتون کنیم. بله، خداوند به شما هم صبر بده ان شاء الله.
به علت مشکلاتی که خب تو ایران هستش، ما سالها از ایران دور بودیم چون بچه ها بیرون ایران رو برای زندگی انتخاب کردن و حتی در دوران بیماری و فوت مادر هم کنارشون نبودیم. من مولانا خیلی میخونم، خیلی کلاسای شما رو دنبال میکنم و میخواستم امروز از شما یه سخن از مولانا به من بگین که آرام دل من باشه.
بله، والا همه مولانا اینطوریست. بدون مادرتون نمرده خانم، نرفته، هست همونجا که قبلا بوده، هست، جای بهتری هم رفته، تو دستان خداوند است، فقط شما نمیبینینش، همینو بس. شما واقعا فکر کنید که هنوز زنده است، داره زندگی میکنه، تازه زندگی خیلی خالصتری میکنه. تو این دنیا زندگی ما آلوده به هزار چیزه، ولی وقتی که از این حجاب تن رهایی پیدا کردیم، تازه بهتر از قبل زندگی میکنه. اصلا فکر نکنید رفته، تو همین دنیاست، پیش ماست، ما هم پیش او هستیم و همه رفتگان همینطورن. و فکر کنید رفته شهر دیگری. من خودم وقتی انگلستان بودم و دانشجو بودم، همین حالت رو داشتم. خبر وفات پدرم رو به من بسیار هم ناگهانی دادن، چون پدر من، برادرم به من زنگ زد و گفتش که بابا حالش خوب نیست و میخواد بفرستیمش انگلستان و تو اونجا تهیه و تدارکی بکن. تا گفتم باشه، من میرم دنبال کار و بیمارستان ببینم، طبیب ببینم و شما هم به من بگی. فردا شب برادر من زنگ زد به من و گفت که گفتم که خب چی شد، چه کار کردید، من اینجا چه کار بکنم. خیلی همینطوری ناگهانی به من گفت ما الان از سر خاک داریم برمیگردیم. چنون این ضربه ای به من زد این سخن برادر من، تا امروز من از هیبت اون ضربه با اینکه 50 سال گذشته بیرون نیومدم. بسیار بسیار کوبنده بود این مثلا نحوه گفتن و اون خبر دادن و انتظاری که من داشتم که حالا بیماری فرو پدر من، البته خدا رحمتش کنه هیچ کسی را آزاری نداد، شب آمده بود منزل و گفته بود که من حالم خوب نیست، یه احساسایی دارم، منو برسون بیمارستان. بردنش بیمارستان همون شبم فوت کرد. خدا همگان رو رحمت کنه. من در وفات پدرم یک قطره اشک هم نریختم، در وفات مادرم هم یک قطره اشک نریختم. ملامت نمی کنم کسی رو که اشک بریزه و گریه بکنه، احوال و عواطف انسانی ماست. ممکنه یک کسی هم فکر کنه که من سنگم، دیوارم، حالا شاید هم همینطوری باشه، ولی اینا همیشه پیش منن و من غیبت اونها رو فکر میکنم سفر رفتن و واقعا هم سفر رفتن، جای دیگه ای نرفتن. بله ما اگر عقاید ماتریالیستی داشته باشیم یه جور دیگه فکر میکنیم، ولی از خوردگاهی به خوابگاهی و از خوابگاهی به بزم شاهی، خوابی که به دست توست راهش گردن نکشم ز خوابگاهش، سخن نظامیست دیگه. میگه اینجا جای خورد و خوراکه، از اینجا میریم به کاخ پادشاهی. من نه خودم سر پیچی میکنم از اینکه منو پیش پادشاهی ببرن و نه اگر کسی رفته بر حال او میگریم، هیچ کدام. و میگیم که به قول مولانا جار سلطانی ز زندانی بجست، از یک زندان رهایی پیدا کرد و اکنون در یک فضای باز، در فضای ملکوت پرواز میکنه و انشالله خداوند هم کریمانه با اونها رفتار خواهد کرد. همین رو در نظر بگیرید و همیشه رفتگانتون رو حاضر بپندارید و در دستان بنده نواز خداوند و سفر کردگانی که بیروزود به اونها ما هم خواهیم پیوست. بازم به شما تسلیت عرض میکنم و صبوری رو و آرامش خاطر شما رو از خداوند خواست دارم.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. منم عرض تسلیت دارم به این دوستمون. آقای دکتر، من سوالی که داشتم ازتون در مورد تشخیص موضع طمع و طلب هست از منظر مولانا. اینکه انسان وقتی تو زندگی دچار یک به اصطلاح دایلمایی میشه و باید انتخاب بکنه که آیا من همین مسیری که دارم پیش میرم رو باید ادامه بدم و صبر پیشه کنم و قناعت کنم به اصطلاح تا شرایطم بهتر بشه، یا اینکه باید ریسک کنم و خطر کنم و به اصطلاح بلند پرواز باشم و رسیدن به یه شرایط بهتری رو طلب کنم. من میدونم که مولانا خیلی خوب درباره این موارد در موضع و کانتکست خودش صحبت کرده، مثلا اونجا که تو دفتر پنجم توی ماجرای اون روباهی که میخواد خر رو به اصطلاح فریب بده و به عنوان تومه پیش شیر ببره، اونجا میگه که صبر کن از صبر و مفتاح و سله، یا اینکه شور و شر از طمع آید سوی جان، یا رزق آید پیش هر که صبر جز صبر جز رنج کوشش ها ز بی صبری توست. از اون طرف تو دفتر سوم در موضع طلب این اشعار رو داره که بارها هم از شما شنیدیم که تاجر ترسنده طبع شیشه جان، در طلب نه سود دارد نه زیان، بل زیان دارد که محروم است و خار، نور او یابد که باشد شعله خار. این که آدم باید ریسک بکنه به جاش و طلب کنه و پا در خطر بگذاره. حالا من مثلا این است که زمانی که انسان تو زندگی در مقابل یک انتخاب قرار میگیره، اینکه این موضع رو بتونه تشخیص بده که آیا اینجا موضع طلب هست و باید ریسک بکنه، یا موزه طمعه و باید خشتندار باشه و صبر پیشه کنه. چون برای به لحاظ مفهومی خب واضحه که طمع نکوهیده است، ولی از اون ور طلب یک امر پسندیده است و معمولش هم اینجوری که به صورت رتروسپکتیو خیلی ساده است. اگر آدمی موفق وقتی میشه میگن خب این نتیجه طلبی بود که داشت، نتیجه ریسکی بود که کرد و جسارتی که به خرج داد، ولی خب از اون ور وقتی شکست میخوره میگن این نتیجه طمعش بوده قاعدتا و اگه صبور بود یا قانع بود براش بهتر بود. حالا من میخواستم بدونم این مرز این طمع و طلب و اینکه انسان بتونه موضع اینها رو تشخیص بده از نظر مولانا به چه صورت است. ممنون.
ببینید، حالا شما طمع و طلب رو گفتید، ولی یه چیزی رو هم در این میان آوردید که اون ریسک کردنه. نه هر طلبی ریسک درشه، ولی طلبهایی که همراه با ریسک و خطر کردن هم هست البته داریم. ببینید، به قول شما اپلای کردن و بر مصداق تطبیق کردن همیشه آسان نیست و در عمل آدمی رو دچار تردید میکنی، که همطور هم هست. یعنی واقعا انتخاب همیشه دلهوره آوره، اینا هم درسته. اما یادمون باشه، ببینید، طمع ما به جایی میگیم که ما چیزی رو بیش از حاجت بخوایم. بیش از حاجت، چیزی که حاجت من رو روا میکنه، حالا هر حاجتی که داشته باشم، ولی اگر بیش از او طلب کنم، این اسمش طمع میشه و مذمومه، اخلاقا ناروا و مذمومه. خب حاجات زندگی نشون میده، من اگر با یه قطعه فرش تو خونم کارم راه میفته و پوشش میده، خب دو تا فرش و پنج تا فرش، این بیش از حاجت من است و دنبالش رفتن اسمش طمعه، ضد قناعته و زمائمی رو و رذائلی رو با خودش میاره که الی غیر نهایه. یعنی آدم برای اینکه بیش از حاجت داشته باشه، باید بیشتر کار بکنه، بیشتر درآمد داشته باشه. بیشتر کار کردن از فراغت او میکاهد که به کارهای مهمتر باید بپردازه. پولی رو که میشد با او نیکی بکنه میاره و در جیب خودش میرزه، تو خانه خودش میرزه، از پاره از فضائل هم محروم میمانه، الی آخر از دیگران میزنه، به خودش برای خودش تحصیل میکنه و امثال ذلک. وقتی حاجت، این حاجت در علمم هست و در رزقم هست و در لباسم هست و در خوراکم هست و پوشاکم هست و سفرم هست و هر چی که شما بگید، وقتی که خب ما یه حاجاتی داریم، بدیهی است، حاجات روحی داریم، حاجات جسمی داریم و غیره. خب اینا رو به اندازه‌ای که حاجت ما رفع بشه، وقتی که انجام دادیم و طلب کردیم و تحصیل و تأمین کردیم، بیش از اون خواستن اسمش طمعه، چشم همچشمیه، رقابت مذمومه و باعث میشه که آدم زیانهای زیادی بکنه. ولی طلب مال وقتی است که شما دنبال یه چیز نیکو دارید میرید. ببینید، فضائل آدمی طمع نداره. مولانا میگه که عشقم طمع نداره، هر چی بیشتر طالب عشق بشید، هیچ عشق چون طمع خواهد ز من، سلطان دین خاک بر فرق قناعت بعد از این. البته اینم تو دفتر پنجم در اون داستان شیخ محمد سرزی. ببینید، در یه جاهایی هست که ما هر چی بیشتر طلب کنیم هم جا داره. شما خلق حسن، ملکات، اعمال فاضله و کارهای نیکو، رسیدگی به خلق، طاعت خداوند، خدمت خلق، هر چه هم بیشتر انجام بدید، هیچ اسمش طمع نیست. اتفاقا خیلی باید منتظر و مترصد باشید که یه موضع تازه‌ای پیدا بشه که شما بلکه اونجا هم بتونید یه کار نیکی انجام بدید. ما به این طمع نمیگیم. طمع وقتی میگیم که زیادتر از حاجت شما باشه، اون اسمش میشه آزمندی و طمع و زیاده طلبی، که چنان که گفتم مذموم است. در فضائل اخلاقی، در کمالات روحانی که عشق سرآمد اونهاست و نظیر عشق هم خیلی بیشتر داریم، در عدالت ورزیدن، در احسان کردن و در زحمت کشیدن و ریاضت بردن برای دفع خوهای بد و امثال ذلک، اینا هر چی ما بیشتر بکنیم نیکوست، جا داره، الی غیر نهایه، و نامش رو طمع نمیگذاریم.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از صحبتتون. من یه سوال کوتاه داشتم، میخواستم ببینم که این درد پیدا کردن چه توصیه‌ای وجود داره برای این درد پیدا کردن. خب یه موقع اتفاقا مثلا آدمایی که میبینه همون راجع استرار و اینا که مثلا صحبتش شد قدیم تر، این بودش که این آدمی که مستعده، خب بیشترم طرف خدا میره و خب همین یه جور میتونه خب براش خوب باشه، ولی کلن خب یه جورایی اینجور میشه که آدم خوشش بیاد که این درد رو داشته باشه. از اون آدم همش داره در جهت حل کردن دردهاش میره، یه تناقض هست. آیا اولا اینکه خوبه آدم در جهت حل دردهاش بره، ثانیا اینکه برای این درد طلب بودن، یعنی ظاهرا درد کمک میکنه، چه کار باید کرد؟
ببینید، اصل کار خودشناسیه. آدم خلأهای خودش رو کمبودها و نقصانهای خودش رو وقتی که کشف کنه، واقعی و این از طریق خودشناسی است. حالا خودشناسی چند تا راه داره البته که من چجوری خودم رو بهتر بشناسم، خود اون محل بحث است و به هر حال راه های هم نشوندن. ولی وقتی که شما به خودشناسی نائل میشید، خب قوت های خودتون، داشته های خودتون، نداشته های خودتون، ضعف خودتون، اینا همه رو کشف میکنید، درد از اونجا برمیخیزه. درد در واقع یعنی عبارت است از یک انگیزه برای رسیدن به کمال، برای پر کردن خلأها، برای رفع کمبودها و ارتقاء روانی پیدا کردن، فر بهتر شدن و واجد کمالات بیشتر شدن. درد اینه. یه کسانی درد کمال ندارن، فکر میکنن خودم قول بولادم میگه علتی بدتر ز پندار کمال نیست در تو ای صاحب. میگه هیچ دردی بدتر از پندار کمال نیست، یعنی این توهم که آدمی فکر کنه کامله، بدترین درد اینه. به قول اون شاعر صاحب تبریزی، خیش را کامل ندیدن خود کمال دیگر است. خیش را کامل ندیدن خود کمال دیگر است. این اصلا یک کمالی است که من بدانم که من کمال کامل ندارم و خیلی نقصان دارم، خیلی خلأ دارم، خیلی کمبود دارم. منتها مهم اینه که این باید منو درد بیاره، یعنی اینه. حالا ممکنه که من پیش خودم بشینم و پیش خودم بگم و من یه ریاضیدان بزرگی نیستم، که نیستم، خیلی هم دردم نیاد که نیستم، بگم خب حالا نیستم که نیستم. اما یه چیزایی هست که اصلا شرط انسانیته. اینکه آدم عالم درجه اول باشه شرط انسانیت نیست. هیچکی نگفته ای کسی عالم درجه اول نبود تو انسانیت کم داره. اما یه چیزایی شرط انسانیت است، شرط کمال ماست، غایت وجود ماست. حتی ما در باب علم هم که میگیم، میگیم علم نافع، نه هر علمی، نفعی که به خود آدمی برسونه، نفعی به دیگران برسونه. بلا علم و دانستنهای تفننی و سرگرمی ها اینا حساب نمیاد. غرض هم این استش که آدم اولا از طریق خودشناسی کشف میکند حفره های وجود خودش رو، فاری میکند و این حفره ها رو کشف میکند. بعد اونهایی که شرط انسانیت است دردش میاد، وقتی اینا رو باید پر بکنه. البته این درد از طریق نشست و برخاست با بزرگان، با نیکان تشدید میشود. یعنی اون کسانی که این کمالات رو حاصل کردن، آدم با دیدن اونها، با مصاحبت اونهاست که بهتر میفهمه که چقدر کم داره، چقدر راه مونده که باید بره. و همین که درد او رو میدواند، این کافی است. به قول غزالی وسط راه هم بیفته و بمیره، شهید مرده است، شهید مرده است. بسیار خوب دیگه، عزیزان رو به خدا میسپاریم. ایام به کام همگان باشه انشالله و روزگارتون خرم و فرخنده باد. تا نوبت آتی دوباره یکدیگر رو ملاقات کنیم انشالله.